اش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آر تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به او نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخت و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرفهای خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آر تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای وادی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از اینکه در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه او چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت، اما پس از چند لحظه سکوت بدون رو دربایسی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرفهای دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد، آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی ربط را در نامه بیاوری، برتری حرفهای آغاز نامه ات بر سخنان پایان آن مانند برتری سوره توحید بر سوره مسد است. خلیفه سپس نگاهی از روی دلسوزی و محبت به دبیر کرد و گفت حیف است نویسندگان چیره دستی مانند شما به خاطر مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار بگیرند. نباید کمبودهای مادی آرامش فکریتان را برهم زند تا از نکته سنجی و ظرافت کلام باز بمانید. پس از آن خلیفه امر کرد تا اسباب راحتی و آسایش دبیر را آنقدر فراهم سازند که دیگر هیچ کلمه از تنگ دستی و کمبود به گوش دبیر نرسد و با آرامش خاطر به کار خود بپردازد. دبیر هم از آن پس دیگر هیچ گونه مشکل مالی احساس نمی کرد و دغدغه‌ای از جانب مادیات دنیا نداشت. دبیر با خیال راحت به نویسندگی مشغول شد و در کارش پیشرفت کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران. بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل بنور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شهروندان خارجی که برای ادای خدمت حربی در صف قواهای مسلح روسیه با مهلت نه کمتر از یک سال قرارداد می‌بندند، شهروندی روسیه را دریافت خواهند کرد. دومای دولتی روسیه روز 20 سپتامبر در این باره قانون دخلدار قبول کرد. والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، هشدار داد که با این قانون فریفته و قربان وضعیت در اوکراین نشوند، زیرا اکثر کارشناسان بر آنند که این قانون برای جلب شهروندان آسیای مرکزی به صف نیروهای مسلح و به این وسیله شرکت آنها در عملیات مخصوص نظامی در اوکراین می باشد. بنویسه سامانه پرس تیجه، موافق قانونگذاری عمل کننده فدراسیون روسیه، طبق قرارداد حربی نه کمتر از 3 سال خدمت حربی ادا کردن ضرور است. غیر از این، در تغییرات پیشنهاد می شود که مهلت قرارداد اول خدمت حربی که با شهروند خارجی برای خدمت در رتبه های سرباز، متراس، سرژان و سترشینه بسته می شود، از 5 تا 1 سال کم کرده می شود. با اطلاع تارنامه رسمی شهر مسکو، در مرکز مهاجرت سخراوه برای قبول شهروندان خارجی به خدمت در صف ارتش روسیه، زیرساخت مکمل و مساعدت وزارت مدافع راه اندازی شده است. قبلا دومای دولتی روسیه روز 20 سپتامبر با کدکس جنایتی تغییر وارد نمود که موافق آن برای حاضر نشدن به ادای خدمت حربی طبق دعوتنامه، سرکشی کردن یا گریختن از آن و مهلت تا 10 سال محرومیت از آزادی جزا پیش بینی گردید. موضوع جلب مهاجران به صف ارتش روسیه نگرانی های را در میان مهاجران کاری به وجود آورده است. هزاران نفر شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت می کنند. تعداد آنهایی که در انتظار شناسنامه روسیه هستند نیز کم نیستند. حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیک از آن نگران است که مهاجران می توانند فریفته شوند. واقعا علکه چندین نفر شهروندان تاجیکستان که موافق قرار داد در صف قواهای مسلح روسیه خدمت میکنند، در عملیات مخصوص نظامی در قلمرو اوکراین قربان شده اند. حقوق شناسان هشدار میدهند که شهروندان تاجیکستان اگر با قرارداد در قلمرو کشور دیگر بجنگند، با جرم زرخریدی گناهکار دانسته میشوند. این بند کدکس جنایتی را حقوق شناس تاجیک نوروز آدینایو چنین شرح میدهد. در ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان چنین ذکر می شود: یکم، جلب، تعلیم، مبلغ گذاری یا تأمینات دیگری مادی زرخریدان اینچونین استفاده آنها در زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی، با محروم ساختن از آزادی با مهلت از 5 تا 12 سال جزا داده می شود. دویوم، همین که داره که شخص با استفاده از مقام خدمتی یا نسبت نابالغ صادر نموده است، با محروم ساختن از آزادی با مهلت از 7 تا 15 سال با مصادره مال و ملک جزا داده می شود. سیوم، اشتراک زرخرید در زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی، با محروم ساختن از آزادی با مهلت از 12 تا 20 سال جزا داده می شود. باید گفت شخص زرخرید اعتراف کرده می شود که مخصوص جلب گردیده با مقصد گرفتن پاداش مالی عمل می کند. شهروند دولت نمی باشد که در زد و خوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی اشتراک می کند. در حدود آن سکونت دائمی ندارد. به هیئت شخصی قواهای مسلح دولتی که در حالت جنگ قرار دارد شامل نمی باشد و برای اجرای وظیفه های رسمی در هیئت قواهای مسلح از جانب دولت دیگر فرستاده نشده است. کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون قانون در دریافت مقام شهروندی روسیه به شیوه آسان برای خارجیان را حمایت کرد. بر اساس این سند روند شهروندیگیری برای خارجیان ساده و تزنده خواهد شد که برای خدمت حربی در روسیه قرارداد می‌بندند. در این صورت مهاجران می‌توانند بدون پیشنهاد سند اجازه اقامت و بدون حضور به تنفس 5 ساله در قلمرو روسیه برای دریافت شهروندی مراجعت کنند. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد مقرر شده است که شرطنامه اول در مورد خدمت حربی با خارجیان برای 1 ساله بسته می شود. در نظر است که قانون جدید برای تصویب به شورای فدراسیون پیشنهاد کرده شود. قبلا سرگئی سابیان این شهردار مسکو گفته بود که حکومت شهر در مرکزی بسیار منظوره بخش مهاجرت سخراوه انفراساختار مناسبی را برای قبول شهروندان خارجی و خدمت نظامی فراهم خواهد کرد. مورد به ذکر است که فعلا در روسیه برای گرفتن شهروندی نظام ساده کرده شده برای شهروندان اوکراین، مولدوا و قزاقستان عمل میکند. از نیمه ماه ایول سال 2021 شهروندان کشورهای ذکر شده حق دارند که بدون کواتا یا بورسیه اجازه اقامت گیرند و سپس شهروندی فدراسیون روسیه را صاحب شوند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با راهبران تشکیلات‌های جمعیتی، مرکزهای فرهنگی و انجمن‌های تاجیکان گفتگو کرد. اخیراً در شهر دوشنبه نخستین جلسه شورای هماهنگسازی همکاری با انجمن‌های تاجیکان و هموطنان برون‌مرزی نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. طبق اطلاع منبع، هدف از تأسیس شورای مذکور جلب و سفربر نمودن انجمنهای تاجیکان، مهاجران کاری، هموطنان و تاجیکان برون مرزی، همکاری کردن با آنها برای تأمین رشد استوار تاجیکستان طریق فراهم آوردن زمینه‌های مساعد، بنیاد اعتماد و تهیه برنامه های اجتماعی می باشد. بنویسته سامانه سپوتنیک گفته شده است که در چرابینی مذکر راهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری، طریق فضای مجازی، راهبران تشکیلات های جمعیتی تاجیکان در روسیه، قزاقستان، امریکا، فرانسه، بریتانیا و قطر اشتراک داشتند. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در این جلسه گفته است که سالهای آخر رابطه با انجمنهای تاجیکان و هموطنان برونمرزی و جلب بیشتری آنها برای حل مسئله های مهاجرت، دستگیری سیاست صلح‌پرورانه دولت تاجیکستان در خارج، ترغیب و نگاهداشت ارزش های ملی، فرهنگ، تاریخ و زبان ملت تاجیک در میان هموطنان برونمرزی تشکل یافته ایستاده است. گفته شده است که در جلسه مذکور حسابات درباره تطبیق کنسپسیا درباره جلب هموطنان برونمرزی همچون شریکان رشد کشور و گزارش نمایندگان وزارت و اداره ها آید به همکاری با انجمنهای تاجیکان و هموطنان برونمرزی نیز شنیده شد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزندهای جان شما انتظارتان، فرزندهای جان شما انتظارتان. از نامشان به نام شما صد چمن سلام، از نامشان به نام شما صد چمن سلام. سلامی گر بجاه و جلالتان، مثلی سلام. شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. دوستان عزیز شنونده، آرزو می‌کنیم که تنتون سالم باشه و از لحظه‌های خوب و پر از آرامش برخوردار باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. با ویژه برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی و اظهار نظرهای خوشبینانه مقام‌های باکو و ایروان، در طول یک هفته گذشته میلادی نیز تنش‌های متقابل نیروهای دو طرف همچنان جریان داشته است. در همین ارتباط مقام‌های دولت ارمنستان بار دیگر جمهوری آذربایجان را به گلوله باران مواضع نیروهای ارمنی در نزدیکی خطوط تماس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه 5 اکتبر نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان را به گلوله باران مواضع مرزی متهم کرد. وزارت دفاع ارمنستان در توییت اختصاصی خود اعلام کرد یگانهای نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با استفاده از خمپاره و سلاح‌های سنگین به سمت نظامیان ارمنی تیراندازی کردند و مواضع نیروهای ارمنستان را در بخش‌هایی از مرز هدف قرار دادند. در مقابل طرح این اتهام نظامیان ارمنی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز همزمان ارمنستان را به نقض آتش بس و گلوله باران مواضع این کشور در خطوط تماس متهم و اعلام کرده. شامگاه 5 اکتبر روز چهارشنبه یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان از مواضع خود در مسیر شهرک یوخاری شورزه با استفاده از سلاح‌های سبک مواضع ارتش جمهوری آذربایجان را هدف قرار دادند و نظامیان آذری نیز صرفاً اقدامات تلافی جویانه کافی انجام دادند. طرح اتهام‌های متقابل نیروهای آذری و ارمنی در حالی در دستور کار نظامیان دو طرف قرار گرفته است که در طول دو هفته گذشته در اقدامی قابل تأمل نظامیان آذری از واکنش به بیانیه‌های ارتش ارمنستان خودداری می‌کردند. خودداری ارتش جمهوری آذربایجان از طرح اتهام نقض آتش بس به ارمنستان به معنای آن است که طرف آذری اتهام نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس را می پذیرفته است. دور تازه درگیری ها در مرزهای مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 13 سپتامبر سال جاری میلادی اثر گرفته شد. در نتیجه این درگیری صدها تن از نیروهای آذری و ارمنی کشته شدند. این در حالی است که تلفات اقتصادی سنگینی به طرفین متخاصم وارد شده است. چنین به نظر می رسد که موضع‌گیری‌های نچندان مقتدرانه ماه گذشته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حضور نمایندگان مردم در مجلس ملی زمینه‌های دور سوم جنگ میان دو طرف را آماده کرده بود. نخست وزیر ارمنستان گفته بود شخصا تحمل دیدن تلفات نیروهای ارمنی را ندارد و هر کس هر انتقادی می‌خواهد مطرح کند برای من مهم نیست. حتی اگر مجبور
به کنارگیری از پست نخست وزیری شوم، نمیتوانم وضعیت موجود را تحمل کنم. منظور نخست وزیر ارمنستان از وضعیت موجود تلفات سنگین درگیری‌های مرزی با جمهوری آذربایجان بوده است. به نظر می‌رسد همین اظهار نظرها موجب شده است که نزدیک به یک ماه گذشته جریان جنگ میان دو طرف متوقف نشود. در حقیقت ارزیابی جمهوری آذربایجان این بوده است که با تداوم تلفات نظامی، نیکول پاشینیان مجبور به امضای سندی خواهد شد که مورد نظر دولت الهام علیوف است. این در حالی است که مقام‌های ارمنستانی از جمله شخص نخست وزیر متعاقب اظهار نظرهای خود در مجلس ملی مواضع خود را صریح‌تر مطرح و اعلام کرد قصد ندارد هیچ سندی با طرف آذری امضا کند. در این زمینه مسئولان دولت ایروان همچنان موضوع واگذاری کریدور به جمهوری آذربایجان را منتفی دانسته و تأکید کرده اند روند صلح قره‌باغ را بدون واگذاری اراضی و یا تعویض اراضی سیونی با لاچین ادامه خواهند داد. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در پی درخواست‌های مجلس ملی و مقام‌های دولت ایروان از حمایت‌های روسیه از درگیری‌های اخیر مرزی، سرگئی کوپیرکین سفیر روسیه در ایروان برقراری امنیت در ارمنستان را از اولویت‌های مسکو اعلام کرده است. این دیپلمات روس در دیدار با آنا وارتاپیتیان ستان کل ارمنستان ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه با این کشور گفت تأمین امنیت ارمنستان برای مسکو مهم و ضروری است. آنا وارتاپیتیان دادستان کل جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار بر لزوم خروج فوری نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان از محدوده سرزمین ارمنستان، بازگشت اسرای ارمنی و رعایت بی قید و شرط آتش بس توسط دولت الهام علیوف تأکید کرد. دادستان کل امنیت همچنین با متهم کردن نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان به جنایات جنگی از جمله کشتار اسرای ارمنی و شکنجه سربازان این کشور خواستار محاکمه عاملان این اقدامات شد. موضع‌گیری اخیر سفیر روسیه در ارمنستان امری بدیهی قلمداد می شود. به همین دلیل مقام‌های دولت ایروان از مقام‌های روسیه انتظار دارند مواضع خود را در این ارتباط به صورت صریح بازگو کنند. دولت روسیه به ازای حمایت از تمامیت ارضی ارمنستان در این کشور پایگاه نظامی دایر کرده است. این توافق در دو مرحله با اعتبار 50 ساله امضا شده است. در پی اظهارات ضد روسیه سفیر اوکراین در قزاقستان، دولت آستانه سفیر اوکراین در قزاقستان را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی و اعلام کرد. این دیپلمات اوکراینی به زودی از قزاقستان اخراج می شود. چند روز پیش وزارت امور خارجه قزاقستان سفیر اوکراین در آستانه را به دلیل اظهارات علیه روسیه احضار کرده بود. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. در اوایل ماه اوت ویدیویی در شبکه‌های مجازی قزاقستان منتشر شد که آن را سفیر اوکراین در قزاقستان نسبت دادند. وی در آن ویدیو گفته بود اوکراین تلاش میکند که تا میتواند سرباز روسی بکشد. وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات دیپلمات اوکراینی را غیر قابل قبول خوانده و آن را با فعالیت‌های یک دیپلمات در یک کشور خارجی ناسازگار دانست. در همین ارتباط سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان روز پنجشنبه 6 اکتبر اعلام کرد با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز سفیر اوکراین در قزاقستان، وی به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده و باید قزاقستان را ترک کند. آی بیگ اسماتیاروف همچنین اعلام کرد سفیر اوکراین در قزاقستان به زودی تغییر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان در این حال تصریح کرد موضع اصولی وزارت امور خارجه قزاقستان در مورد رفتار تحریک‌آمیز ورو بلفوسکی به طرف اوکراینی و همچنین افکار عمومی ارائه شده است. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که 30% از جمعیت قزاقستان را روس تباران تشکیل می‌دهند. به همین دلیل طرح اظهارات ضد روسی می‌تواند احساسات این اقلیم عظیم را در قزاقستان خدشه‌دار کند. سیاستمداران قزاقستان طرح اظهارات ضد روسی را مغایر با منافع ملی این کشور و تلاش به منظور تخریب روابط آستانه و مسکو قلمداد می‌کنند. جنگ اوکراین با روسیه به تحریک دولت‌های غربی به رهبری آمریکا در روز 24 ماه فوریه گذشته آغاز شده است و به دلیل حمایت‌های غرب از دولت کیوف همچنان ادامه دارد. به تحریک دولت‌های غربی و رژیم نژادپرست اسرائیل، دیپلمات‌های وابسته به دولت کیوف در دیگر کشورهای جهان به منظور تحریک ملت‌های دیگر مدام به طرح اظهارات علیه روسیه و سیاستمداران این کشور اقدام می‌کنند. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بنام خدایی که در این نزدیکی هاست. سلام و درود خدمت شما شنوندگانی عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم. با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 22 روش گرفتن حق. امام علی علیه السلام می‌فرماید ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر گوشت شتران سوار می‌شویم و بر آن می‌رانیم، هرچند راهی رفتن ما در شب به طول انجامد. بزرگ می‌گوید هیچ ظلمی وجود نمی‌داشت اگر مظلوم در برابرش سکوت نمی کرد. یکی از نکاتی که برای هر یکی ما ممکن است پیش بیاید ظلم است که دیگران به ما میکنند. خیلی وقتها به خاطر سخت بودن دفاع از خود ممکن است انسان ظلم را بپذیرد، هم ظلم پذیر شود و هم ظلم پرور. امام علی علیه السلام قطعا این دیدگاه را نمیپذیرد، گرچه خود برای مصلحت بالاتر و منفعت بزرگتر برای جامعه خود به ظاهر ظلم را پذیرفته است. حکومت و خلافت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق ایشان بود، اما برای حفظ وحدت امت سکوت کردند و حتی با کسانی که به جای ایشان به کرسی خلافت نشستند همکاری نیز کرده اند. اما این بدان معنا نبوده است که ایشان از روی عجز و ناتوانی ظلم را پذیرفته باشند، چرا که در خطبه ششم نهج البلاغه هنگامی که فتنه جمل پیش آمد و توطئه براندازی طلحه و زبیر آشکار شد، امام فرمود به خدا سوگند از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بلقای حق شتاف و خداوند جانی او را تحویل گرفت، پیوسته از رسیدن به حق خیش باز داشته شده ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر شما خوبان و عزیزان شنونده. انشاءالله هر کجا که هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید و از این نعمت خدادادی انشاءالله همه ما بهره‌مند باشیم. انشاءالله دلاتون خوب باشه در پناه ذات اقدس الهی، انشاءالله در زندگی و کارهاتون موفق باشین. خب داشتیم از نهج البلاغه و کلمات آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام با هم صحبت میکردیم که چه فرمایشات ارزشمندی رو حضرت برای ما بیان میکنن. خب در حکمت 22 حضرت جملاتی رو به اصطلاح بیان میکنن، در ادامه اینطور میفرماین الا و ان الشیطان قد زمر حزبه و استجلب جلبه لیهود الجور و الى اوطانه و یرجع الباطل الى نصابه. خب حضرت از بعضی از حوادثی که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد حضرت گلایه هایی دارن. خب شاید اوج این گلایه ها رو ما در خطبه شقشقیه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ببینیم که امام اونجا خیلی گلایه و شکوه میکنن از معامله مردمان اون روزگار که خب وصیت رسول خدا رو توجه نکردن و حق امیر المؤمنین علیه السلام نبود که اون روز جامعه اون گونه با حضرت برخورد بکنه. اما در ادامه حضرت به مکر شیطان اشاره میکنن که من همین جمله رو میخوام محضر شما یک مقداری توضیح بدم که ما در زندگی همیشه توجه داشته باشیم که ما یک دشمن شماره یکی داریم به نام شیطان، که او قسم یاد کرده که ما رو از مسیر حق و از مسیر خدا منحرف بکنه. و روزگاری که ابلیس برای خدا، برای دستور خدا عمل نکرد و برای حضرت آدم سجده نکرد و خداوند او رو از درگاهش رون، جمله‌ای که قرآن از قول ابلیس نقل میکنه این جمله است که گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون، به عزت و جلالت که من همه بندهات رو گمراه میکنم مگر بندگانی که دیگه خیلی اهل خلوص نیت و این جهت ها باشن. خب ببینید این تعبیر خیلی تعبیر بسیار مهمیه که این گونه شیطان به ذات خدا قسم میخوره که من بنده های تو رو منحرف میکنم، من از یمین و از شمال اونا مینشینم و برای اونها زینت میدم کارهایی رو که اونها دچار گناه و معصیت بشن. لذا عزیزان برادر و خواهرای شنونده، ما باید مراقبت بکنیم که در مقابل چنین دشمنی که او خودش رو به عنوان دشمن معرفی کرده قرار داریم، مراقب کید و مکر شیطان باشیم. در یه تعبیر قرآن مجید میفرماید که شیطان یوغ العداوه، میخواد دشمنی رو بین شما، تخم دشمنی و عداوت رو بین شما مسلمانان، بین مؤمنین، بین موحدان بپاشه و شما رو به جون هم بیاندازه. اینکه گاهی میبینیم مثلا در یک کشور یا بین کشورهای اسلامی تفرقه، جدایی، درگیری بین مسلمان‌ها اتفاق میفته، این مکر شیطانه. باید خیلی مراقبت بکنیم که خدای نکرده ما وسیله‌ای و ابزاری به دست شیطان نباشیم و قرار نگیریم. انشالله که خداوند ما رو کمک بکنه که در این مسیر حرکت بکنیم و انشاءالله رضایت الهی رو به دست بیاریم. تا سخن دیگری که باز در محضر شما خوبان باشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ظلم نعمتها را سلب می کند، قدمها را می لرزاند، امتها را به نابودی می کشاند. همچنین در خطبه 171 نهج البلاغه چنین آمده است: روز مردی که خود را از جریان قدرت طلب و حق شناسی جامعه آن روز بود و من گفت پسری ابی طالب را نسبت به خلافت حریص و آزمند می‌بینم. با او گفتم بر تصاحب آن حریص‌تر و از پیغمبر خدا دورتره و حال آنکه من از نظری روحی و جسمی به آن حضرت نزدیکترم و حق خود را طلب می‌کنم و این شما اید که میانی من و حق مسلم من مانع می‌شوید و از آن منصرفم می سازه. آیا این که حق خیش را می طلبد حریص است یا آن که به حق دیگران چشم دوخته؟ دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.islash.tj. شما می توانید با این آدرس وارد شده از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. به تردید جانشینی و وصایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شایسته کسی است که از جهات مختلف ارزشی به آن حضرت شبیه‌تر و از دیگران نزدیکتر باشد و امام علی علیه السلام صاحب امتیاز این ویژگی هاست. لذا امام علی علیه السلام در حکمت 22 می فرماید ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار می شویم و بر آن می رانیم، هرچند راهی رفتنی ما در شب به طول انجامد. یعنی ما یک حق داریم که اگر به ما بدهند خیلی خوب است، اما اگر ندهند اینقدر در این مسیر استقامت میکنیم و برای همون ادامه میدهیم تا به حقمون برسیم. در حقیقت توصیه امیرالمومنین علیه السلام این است که برای گرفتن حق میبایست درست و منطقی تلاش کرد، ولو اینکه با سختی های بسیار همراه باشد. دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راه روشن به پایان میرسد و دعا میکنم تنتان سالم، روحتان شفاف، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین باشد. خدا نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. با ما باشید عزیزان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان آتبین خواهیم پرداخت. شرکت تحقیقاتی و تولیدی و دانش بنیان آتبین به طور رسمی از سال 2007 میلادی مقارن با 1386 شمسی در راستای ارتقای کمی و کیفی محصولات در حوزه پزشکی و سلامت به صورت کاملا تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت حلقه رابط بین علم، دانش و صنعت در نوآوری، خلاقیت و ابتکار در پدید آوردن محصولات نوین در صنایع زیرساخت بیمارستانی کشور ایران است. تکیه بر دانش فنی داخلی و فناوری روز دنیا و رصد جدیدترین یافته‌ها در زمینه محصولات پزشکی در این شرکت نهادینه شده است. اتوکلاف فوق سری تی سی کلاس بی یکی از محصولات این شرکت است که وسیله‌ای برای استریل ابزار و وسایل آلوده و استفاده مجدد برای بیماران محسوب می شود. این دستگاه جهت استقرار در اتاقهای عمل، جهت افزایش کیفیت استریل و نیز کاهش عفونت‌های بیمارستانی بسیار کاربرد دارد. این دستگاه به دلیل اهمیت استریل به نوعی قلب بیمارستان تلقی شده و در صورت از کار افتادن و یا نقص عمل کرد تمامی اعمال جراحی و کارهای عملی درمان متوقف می شود. دستگاه اتوکلاو فوق سری کلاس بی با نام تجاری تی سی کاملا هوشمند است و در هر ثانیه تمامی پارامترها را چک می کند که این امر سبب کنترل دقیق تمام مراحل استریل می گردد. این دستگاه دارای 6 برنامه پیش فرض و قابل افزایش تا 10 برنامه است. زمان کامل استریل به همراه پریوکیوم و خشک‌کن ابزار 8 دقیقه و بدون پوشش 10 دقیقه است. زمان کامل استریل ابزار بسته‌بندی شده 25 تا 35 دقیقه است. همچنین قابلیت ارتقاء برنامه و به روز رسانی بر اساس استانداردهای جدید و قابل تعریف سیکل اقتصادی جهت برآورده نمودن نیاز مرکز درمانی را داراست. اتوکلاو فوق سری تی سی کلاس بی در بخش استریل مرکزی بیمارستان ها و تمامی مراکز درمانی، کلینیک های جراحی عام از عمومی و تخصصی، مراکز چشم پزشکی، مطب های عمومی و دندان پزشکی، اورژانس های سرپایی، صحرایی، درمانگاه ها، مطب های مامایی، مراکز ارتوپدی و اتاق های عمل تمامی مراکز درمانی با توجه به اهمیت استریل سریع کلاس بی مورد نیاز و قابل استفاده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان.